ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بانک مرکزی میگوید بابک زنجانی بدهی 2 میلیارد یورویی به دولت را پرداخت نکرده است. نیروگاه اتمی بوشهر 2 ماه تعطیل میشود. و دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین در دانشگاه الازهر با پلیس درگیر شدند. با درودی، دوباره کیان معنوی هستم. بانک مرکزی ایران در اطلاعیه اعلام کرد که بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی هنوز 2 میلیارد و 600 میلیون یورو بدهی خود به دولت را پرداخت نکرده است. پیش از این رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که بابک زنجانی بیش از 2 میلیارد یورو بابت فروش نفت به وزارت نفت بدهکار است و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در حال تحقیق در این مورد است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید نیروگاه اتمی بوشهر در آینده نزدیک و برای سوختگذاری به مدت 2 ماه تعطیل میشود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت ایران 1000 سانتریفیوژ نسل دوم را نصب کرده، اما بر اساس توافق ژنو از تزریق گاز به آنها خودداری کرده است. آقای صالحی همچنین گفت از 19000 سانتریفیوژ ایران 9000 دستگاه از آنها فعال هستند و طبق توافق ژنو قرار است ایران در مدت 6 ماه سانتریفیوژهای جدید نصب نکند. و گفت ایران 400 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده دارد، اما بر اساس توافق ژنو غنی‌سازی 20%ی را تعلیق می‌کند و از نصب برخی از دستگاه‌های اصلی راکتور آب سنگین عراق در 6 ماه آینده خودداری می‌کند. و همچنین گفت راکتور عراق پلوتونیومی را که برای تولید بمب هسته‌ای کاربرد دارد تولید نمی کند. دانشگاه الازهر مصر روز شنبه شاهد درگیری بین دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی بود. به گزارش خبرگزاری ها دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین تلاش کردند مانع برگزاری امتحانات در این دانشگاه شوند که پس از مداخله پلیس و نیروهای امنیتی یک دانشجوی 19 ساله کشته شده است. روز جمعه نیز در درگیری بین طرفداران اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی دست کم 4 تن کشته، 87 تن مجروح و بیش از 265 تن دیگر بازداشت شدند. وزارت کشور بحرین روز شنبه با صدور اطلاعیه بازداشت شیخ علی سلمان رهبر اپوزیسیون شیعه این کشور موسوم به جمعیت الوفاق را تایید کرد. به گزارش رویترز مقامات بحرینی میگویند علی سلمان را برای بازجویی در مورد اتهام تحریک و ترویج آشوب و خرابکاری در جریان خطبه‌های نماز جمعه بازداشت کردند. دادستانی بحرین گفته است شیخ علی سلمان آزاد شده اما حق خروج از بحرین را ندارد. سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی ایران از 6 روزنامه ایرانی به دادگاه شکایت کرده است. وکیل سعید مرتضوی به خبرگزاری مرک گفته است که از روزنامه‌های شرق، اعتماد، همشهری، مردم سالاری، جوان و ایران به علت چاپ نکردن پاسخ سعید مرتضوی به اتهام‌های کمیته تحقیق و تفحص مجلس به او شکایت شده است. و آخرین خبر این که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول خود دستور داده است که برای شناسایی و برخورد با ویژه خاران و سوء استفادگران اقدامات لازم انجام شود. با سپاس فراوان از توجهتان، هنگام پخش برنامه هفتگی در ارتباط با حقوق بشر رسیده است که از شما دعوت میکنیم به آن گوش کنید. برنامه دریچه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اجرای حکم شلاق 3 متهم در ملأ عام. صبح روز چهارشنبه گذشته شماری از شهروندان دهدشت در میدان مرکزی این شهر شاهد اجرای حکم شلاق برای 3 متهم بودند. حکم 74 ضرب شلاق برای هر یک از این 3 متهم در ملأ عام و با حضور مردم. مجید کرمی، دادستان کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرگزاری فارس اتهام این افراد را مشارکت در سرقت سیم‌های برق، سرقت از مغازه‌ها و تمرد به ماموران نیروی انتظامی عنوان کرده است. او اجرای حکم شلاق این متهمان را در ملأ عام در راستای حفظ امنیت و ایجاد امنیت پایدار توصیف کرده است. نهادهای حقوق بشری بارها درباره اجرای این گونه احکام به خصوص در ملأ عام از مقامهای جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده و آن را مغایر با تعهدات بین المللی ایران دانستند. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید:
این احکام قرون وسطایی از سوی قوه قضاییه ایران اعمال میشن و ما شدیداً اون رو محکوم میکنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملاً با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در تناقض هستند، از نظر حقوق بین المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا میگذارن.
و چند خبر از بازداشت‌های اخیر در ایران. محسن برزگر، فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی بابل و عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، برای اجرای حکمش بازداشت و به زندان بابل منتقل شد. این فعال دانشجویی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر به 2 سال زندان محکوم شده. شماری از دانشجویان دانشگاه بابل با صدور بیانیه ای به بازداشت این فعال دانشجویی اعتراض کرده و از مقامهای مسئول خواستند به او اجازه دهند در امتحانات پایان ترم دانشگاه شرکت کند. مریم شفیع‌پور هم فعال دانشجوی دیگری است که از حدود 5 ماه پیش بازداشت شده و درباره اتهامات و وضعیت پرونده او اطلاع چندانی در دست نیست. سجاد ویس مرادی، عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت ساکن سوئد، در این باره میگوید:
متاسفانه ما در چند هفته اخیر شاهد بودیم که فعالین دانشجویی و شهروندان در چند شهر کشور بازداشت شدند و روندش شدت پیدا کرده. آیا یک کار سیستماتیک هست و میخوان پیام روشنی رو بفرستن به فعالین دانشجویی که انتخاب آقای روحانی در حقیقت یک بخشی از سیستم حاکمیت هست و هنوز اون برخوردهای امنیتی و برخوردهای قضایی اینها یک مجموعه دیگری از درون حاکمیت جمهوری اسلامی هست که مستقل عمل میکنه، یا اینکه اینها حالا از اون برخوردهایی هست که کورکورانه انجام میشه؟
هفته پیش 3 تن از شهروندان ارومیه هم بازداشت شدند. به گزارش آژانس خبری مکریان، سیروان سعیدی، حسین زاره و فیروز زاره توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند و در زندان المهدی سپاه نگهداری می شوند. کمال حسینی، خبرنگار آژانس خبری مکریان، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
بر اساس گزارش که به آژانس خبری مکریان رسید، از حدود 2 هفته پیش 3 شهروند کرد اهل ارومیه توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت شدند. این 3 شهروند طی این 2 هفته تحت بازجویی بودند در بازداشتگاه سپاه. از وضعیت دقیق اونا اطلاع خاصی در دست نیست، ولی اونجوری که منابع آگاه به ما اطلاع دادن، ظاهرا اونا رو به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت کردن. این روند بازداشت ها رو که هر سری شروع میکنن، من بیشتر فکر میکنم به لحاظ امنیتی کردن فضاست. حالا این موج جدید که شروع شده، از کرمانشاه شروع شد، بعد افرادی رو در مریوان بازداشت کردن در پی اعتراضی که به اعدام‌های اخیر داشتن و همچنین در شهرهای کردنشین جنوب آذربایجان غربی در مهاباد و بوکان و سردشت و پیرانشهر، بعدش هم که شهروندان ماکو و خوی و سلماس و ارومیه، هنوز به هیچ کدوم از اونا تفهیم اتهام نشده، وکیل در اختیارشون قرار ندادن، از جزئیات پرونده‌هاشون اطلاعی در دست نیست، ولی عموماً اتهاماتشون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی کشوره.
گزارش ها از ایران حاکی است. مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، 2 شاعر ایرانی، از 3 هفته پیش ناپدید شدند. اما وبسایت کلمه هفته پیش در مطلبی از بازداشت آنها خبر داد و نوشت این 2 شاعر در پی ممنوع الخروج شدنشان روز 16 آذر ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، آقای موسوی و خانم اختصاری هم اکنون در بند 2 الف مربوط به سپاه در زندان اوین نگهداری می شوند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر درباره بازداشت‌های اخیر در ایران می‌گوید:
بارها مسئولان سپاه گفتند که اونها نمیگذارند این فعالیت‌های فرهنگی که به عقیده اونها در تضاد با چه اسلام چه ارزش‌های انقلاب ارزش‌های اسلامی هست، گفتند که جلوگیری خواهند کرد. نتیجهش این شده که نیروهای سرکوبگر به صورت علنی وارد بغلشون مبارزه شدند. در حال چیزی که مسلم است این هستش که در ازای یک مقدار فعال شدن جامعه مدنی ایران در حوزه های مختلف، مسلم است که نیروهای سرکوبگر هم نمی گذارند که این فعالیت ها گسترش پیدا کنه و اون رو خطری می بینند برای ادامه حیات جمهوری اسلامی.
علی اصغر قروی، رئیس شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران که از حدود 40 روز پیش در بازداشت به سر می‌برد، هفته پیش توانست برای دقایقی کوتاه با خانواده‌اش ملاقات کند. از وضعیت پرونده آقای قروی خبری منتشر نشده است. او دو ماه پیش مقاله‌ای درباره واقعه قدیر خم در روزنامه بهار نوشت که در پی آن این روزنامه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. جلسه دادگاه تجدید نظر محمد توسلی، مسئول دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، هفته پیش برگزار شد. ایمان میرزازاده، وکیل مدافع آقای توسلی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته این دادگاه فرصت مناسبی بوده تا او و موکلش به دفاع و بیان ایرادهای موجود در پرونده بپردازند. محمد توسلی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادگاه انقلاب تهران به 11 سال زندان و 5 سال محرومیت از هر گونه فعالیت سیاسی و مطبوعاتی محکوم شده است. محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس زندانی، هفته پیش بار دیگر به بیمارستان منتقل و بستری شد. عفو بین الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز چندی پیش با صدور بیانیه این نسبت به وضعیت جسمی این وبلاگ نویس ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری او شدند. محمد رضا پورشجری به اتهام توهین به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شده و از حدود 3 سال پیش زندانی است. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، درباره آخرین وضعیت پدرش اینطور میگوید:
با توجه به اینکه پدرم قند خونشون بالا رفته بود و همینطور دیست کمرشون تو چند ماه گذشته عود کرده بود و متاسفانه هیچ درمانی هم صورت نگرفته بود، اینها همه فشارهایی که اومده بود روشون باعث شده بود که حالشون خیلی وخیم‌تر بشه. ولی که انقدر بیماری‌هاشون متعدد و زیاد بود، دقیقاً نمی‌دونم برای چه بیماریشون به بیمارستان مراجعه کردن. ولی اینکه توی یک ماه گذشته پدرم به خاطر قند بالای خونشون دیدشون رو متاسفانه یک چشمشون داره از دست میدن و ماموران زندان هنوز هم برای بینایی پدرم هیچ کاری رو انجام ندادن و این مشکل قند، بینایی و قلبشون متاسفانه توی ماه گذشته خیلی سلامتیشون رو به خطر انداخته.
خانواده 6 زندانی کرد اهل سنت که در زندان قزل حصار نگهداری می شوند، از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار لغو حکم اعدام این افراد شدند. جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، حامد احمدی، کمال مولایی، حامد حسینی و صدیق محمدی 6 زندانی سنی مذهبی هستند که عفو بین الملل چندی پیش با ابراز نگرانی نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع این افراد خواستار توقف فوری حکم اعدام آنها شد. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، درباره روند دادرسی این افراد میگوید:
مشکل اساسی که دوباره میبینیم در این پرونده عدم شفافیت در مدیریت عدالت در ایران هستش. البته هر کشور حق دارند هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند، با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده های اقلیت، متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ترجیح میدند یک عدم شفافیت در مدیریت عدالت را اجرا بکنند.
موسیقی من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.